أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به کارهایی که انسان قبل از حجامت انجام بده. یکی از این کارها استفاده از ماهی و خوردن ماهی، بخصوص برای افرادی که غلبه صفرا هم دارند. فرمایند از ماهی استفاده کنند. ائمه چنین بودند، وقتی میخواستند حجامت کنند سفارش میکردند که ماهی بیارند. در یه روایتی فرماید که کلینی نقل میکنه از معتب، قال لی ابو الحسن امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، یومن روزی امام کاظم به من فرمود یا معتب اطلب لنا حیتانا طریه، برای ما ماهی تازه پیدا کن. اطلب لنا حیتانا طریه فإني أريد أن أحتجم، زيرا من مخام حجامت کنم. زيرا تعليل، برای من ماهی تازه پیدا کن، زيرا من مخام حجامت کنم. فطلبنا له فأتيته بها، من هم رفتم و گشتم و پیدا کردم و ماهی ها را آوردم نزد امام. فقال لی، امام فرمود یا معتب سک بجلی شطرها، یک قسمی از این ماهی با آب بپز. سک بجلی شطرها وشوی لی شطرها، یک قسمتش هم بریان کن، یک قسمت فرض کنید با آب و سرکه و امثال اینها بپز، که سکباج بهش میگن، یه جور خورشتیه. یا اشوی یعنی بریان کن، یه قسمتش بریان کن، یه قسمتش هم با آب و سرکه بپز. بعد فرمود که فتغدا منها ابو الحسن و تعشا، امام نهار یعنی غدا صبحانه شون همین ماهی قرار دادن و شامشون هم همین ماهی قرار دادن. هم صبحانه خوردن از این ماهی، هم صبح خوردن و هم شب میل فرمودن. پس اینجا امام میفرمایند که ماهی بخر، زیرا من میخوام حجامت کنم. حجامت برای ماهی برای حجامت خوبه، معلوم میشه که ماهی برای حجامت خوبه. البته این احتمالم داره که این قضیتون فی واقع است، ولی بعید به نظر میرسه که مثلا بگیم امام صفراوی مزاج بوده. اونی که مشهور در اخبار و روایات مزاج سوداوی، سودای صاف است، مزاجشون صفراوی نیست که بگیم اینجا یه حالت خاصی بوده یا افراد خاصی بوده نسبت به افراد خاصی. مهم این است که امام فرمود این ماهی برام بیار که من میخوام حجامت کنم. خب آیا از این روایت استفاده میشه که این حجامت، این ماهی خوردن قبل از حجامت بوده یا بعد از حجامت است. از این روایه شاید به دست نیاد این مطلب که امام قبل از حجامت ماهی میل فرمودند یا بعد از حجامت. شاید از این که در رعد و وعده امام ماهی خوردند و میل فرمودند بعید نیست، هم قبل از حجامت بوده هم بعد از حجامت بوده. البته ظاهر روایت به اشعار روایت به این است که ماهی قبل از حجامت باید خورده بشه، چون امام فرمود برای من ماهی بخر و من میخوام حجامت کنم، چون من میخوام حجامت کنم یعنی من میخوام ماهی بخورم تا حجامت کنم، که نه همچه چیزی همچه اشعاری در روایت هست، برای من ماهی بخر زیرا من میخوام حجامت کنم و یه اشعاری در روایت هست. و چون در دو وعده ماهی میل فرمودن بعید نیست مراد هم قبلش و هم بعدش باشه. ولی خب یه روایت دیگری نسبت به صفراوی ها فرماید که بعد از حجامت، بلا فاصله بعد از حجامت. اون روایت دیگه اینه، همیری طبرسی از همیری قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام، به امام عسکری نوشتم، اشکو الیه النبی دمن، برای امام این را نوشتم، این شکایت را نوشتم که من خون دارم، غلبه خون دارم، النبی دمن و صفرا، غلبه صفرا هم دارم، هم غلبه خون دارم و هم غلبه صفرا دارم، هر دو با هم. پس این روایت داله بر این مطلب که می تواند انسان دو تا غلبه، دو تا خل داشته باشه، دو تا تابع، هم صفراوی باشه هم دموی باشه، میتونه انسان غلبه دو تا طبع داشته باشه. این دلیلشه، چون این آقا میفرماید من هم غلبه دم دارم هم غلبه صفرا. امام هم به این مطلب اقرارشون کردن و تأیید کردن که نه. و اذا اخب علم فرماید که فاذا احتجمت، اگر حجامت کنم، حاجت بیا صفرا، صفرا هیجان پیدا میکنم، اگر طغیان میکنه از حال عادی خارج بشه. و اذا اخرت الحجامه، اگر حجامت نکنم، اضر بی الدم، دم به من آسیب میزنه و ضرر میزنه. فما ترا فی ذلک، نظرتون در این باره چیست؟ فکتب الیه امام، امام عسکری برای معتق، برای همیری نوشت احتجم و کل علی اثر الحجامتی سمکن طریا، حجامت کن و بعد از حجامت ماهی تازه بخور، حجامت کن و بعد از حجامت ماهی تازه بخور، سمکن طریا. این شرط ششم بود. بس بد نیست این کار، بد نیست. البته از این روایت اخیر این معنا به دست میاد که ماهی درمان غلبه صفراست. این آقا میفرماید من اگر حجامت کنم صفرا غلبه میکنه و به من آسیب میزنم. اینجا میفرماید شما حجامت کن بعدش هم ماهی بخور، که نه امام اینجوری چنین میخوام بفرماید حجامت کن و ماهی بخور تا صفرا به شما آسیب نزنه. خب طبع ماهی هم سرد و مرطوبه، طبع صفرا گرم و خشک است. خب مناسبه، خیلی ماهی خیلی سرد است و برای صفرا مناسب است. چرا؟ خودش طبعش سرد و مرطوب، ماهی هم سرد و مرطوب، وقت این به مشکل برمیخوره، چون ماهی خوردن سبب غلبه بلغم است. چرا؟ از این جهت گفتیم که ائمه صفراوی نیستن، دلیل داریم که ائمه سوداوی هستن.
شاید این موقع صفرا غلبه کرده باشه،
و وقتی دلیل داری بفرمایید ما اهل بیت سوداوی مزاج هستیم، باید به اطلاق دلیل تمسک کنیم بر طبق قوام بر اصل. روایت اطلاق اون روایت سودا میگه اطلاق داره. خب این حالا آیا این به خاطر غلبه دم یا به خاطر این که درمانی حجامت درمانی است؟ و بیشتر نوعا حجامت ائمه به خاطر مسمومیت ها بود، زهرشون میدادن، اینا حجامت میکردن که اثر زهر را دفع کنن. شاید حجامت درمانی هم باشه، معلوم نیست غلبه دم بوده، معلوم نیست، مشخص نیست. البته از روایات این معنا گاهی استفاده میشه، بله شاید استفاده بشه. حالا میخوام بفرمایید شما در این مورد علاوه بر سودا غلبه دم هم دارن، و باید بگیم غلبه صفرا هم دارن، چون ماهی خوردن برای صفرا خوبه. این معناش این است که امام یه وضع بحرانی داشته، خیلی بعید به نظر. حالا نفی هم نمی کنم، بله حجامت برای دموی ها در درجه اول، و حجامت برای همه خوبه، حتی بلغمی حتی سوداوی برای همه خوبه. و از روایات هم این معنا به دست میاد. ببین در این روایت اخیر چی میفرماید؟ میفرماید که اگر من حجامت کنم صفرا طغیان میکنه. یه قانون کلی استفاده میشه که حجامت سباعث میشه صفرا غلبه کنه، بره بالاتر، اندازه صفرا بالاتر بره و بیشتر بشه و غلبه صفرا بیشتر بشه. این آقا میگه من صفرا دارم ولی مشکل ندارم، ولی اگر حجامت کنم صفرا طغیان میکنه. دارم، هر دو غلبه کرده ولی آسیب به من نزده، صفرا به من آسیب نزده، چون خودم با صفرا برابری میکنن، هم دیگر را دفع میکنن. ولی وقتی حجامت میکنم طغیان میکنه صفرا. پس این میتونیم یک قانون کلی به دست بیاریم و اون این است که هرگاه خون کم بشه صفرا بالاتر میره. یاد ترازو داره، نه ازش استفاده میشه که با حجامت صفرا تشدید میشه، این مقدار که استفاده میشه، حالا کار بون نداریم، ولی بالکل این استفاده میشه که با حجامت صفرا تشدید میشه. حالا تشدیدش کسی که صفرا نداره تشدید میشه بشه صفرا دار، حالا این آقا صفرا داره تشدیدش این میشه صفرا طغیان کند، ولی استفاده میشه از این معنا. حالا شاید روایت دیگه مایدات دیگه هم داره، این یک حالت ترازو داره. بله وقتی خون کم میشه صفرا، البته این مقدارش مسلمه، وقتی دم کم میشه تناسب صفرا و دم به هم میخوره، صفرا میشه بیشتر از دم. صفرا اگر کم بشه تناسب دم و صفرا به هم میخوره، یعنی دم میشه بیشتر از صفرا. این مسلمه، چون ما روایت چه خوندیم که این چهار تا تب باید با هم برابر باشم، کل واحدت من هن ربعا لا تزید ولا تنقص. ولی اگر حجامت کردی خون کم میشه، اگر نمیدونم داروی صفرا برخوردی صفرا کم میشه و در مقابل دم برابری نخواهد داشت. بعید نیست از کل این معانی این مسئله به دست میاد که اگر یک طب بیاد کمتر بشه ممکنه طبع دیگر غلبه کند. بین صفرا و سودا هم همین جوره، شاید بین بلغم و دم هم همین جوره، بعید نیست این مسئله. ما خوندیم افزایش بینامه، خب دلیل داریم، خب میبینید یکی خشکه یکی تره، چون با کم شدن تری خشکی غلبه میکنه، به خصوص بعد در صفرا، به خصوص صفرا و سودا، یغلب و فیه مس یبوسه، خشکی در صفرا و سودا غلبه میکنه. در روایت اینجوری میگه درسته این گرم و یکی این سرد، ولی خشکی در این دوتا غلبه میکنه. حالا چون دم رطوبتی است و مرطوب است، وقتی دم کم میشه یبوست در بدن زیاد میشه، خشکی در بدن زیاد میشه. یک روایتی هم خوندیم که اگر کسی بله مثلا فصل زمستان تموم میشه، فصل بهار میاد، میگه بلغم از بین میره و خون غلبه میکنه، با رفتن بلغم خون غلبه میکنه، بلغم آب میشه و خون زیاد میشه. درمان بلغم با آب جوش، یعنی بله این آب جوش این خصوصیت رو داره. چرا بلغم را از بین میبره؟ خصوصیت داره، چون آب جوش جذب بدن نمیشه. و نه درمان ببین اینجوری میشه، جذب بدن نمیشه، همین شکلی که وارد بدن میشه از بدنم خارج میشه، و این باعث میشه که رطوبت بدن کم میشه. چرا الان عرض میکنم، شما که آب جوش میخورید بعد آب خواب خوردید دیگه میل به آب نداری، چون آب خوردی، آب خوردی، وقتی آب خوردی و دیگه میل به آب نداری، آب دیگری نمیخوری، همین آب جوش کافیه، دیگه آب دیگری نمیخوری، و این باعث این است که رطوبت پایین بیاد، چون آب جوش جذب بدن نمیشه و از بدن خارج میشه. استحسان البته از روایات هم استفاده میشه که میفرماید کبد را میشوره، کلیه ها را میشوره، این معناش این است که همینجوری تو بدن پخش نمیشه و بره مستقیم و خارج میشه از کلیه ها، از مثلا. ما که نمیخوایم بگیم حتما این کار، ولی از در روایات هم که مؤشراتی وجود داره که اینا با هم مثل ترازو، یکی که کم میشه دیگری زیاد میشه، بعید نیست استظهارش، استظهار هم چه چیزی بعید نیست. حالا لااقل در مورد صفرا و دم دلیل داریم، همین دلیل هم روایتی که خوندیم مدرتره، بله اصلا کلا رطوبت بدن پایین میاره. بله 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 چرا نتون بله البته این چون خیلی سرد هست و شدیدن سرده، شاید چیزهای دیگه در حد ماهی نباشه. این یک نکته. یه نکته دیگری هم هست و اون این است که اعتقاد بر این است که صفرا در حقیقت همون چربیه، چربی خون یه همون صفراست، بلاقل اینا با هم ارتباط دارن، چربی باعث غلبه صفرا میشه. از روایت همین معنا به دست میاد، از روایت این معنا هم به دست میاد. خب ولی استفاده از ماهی، ماهی میاد چربی را، چربی بد را آب میکنه، طبع ماهی اینه، خصوصیت ماهی اینه، روغن ماهی خاصیتش اینه انسان را لاغر میکنه. روایت داریم که ایشون یورث السل، یعنی لاغری مفرط میاره. این نیست مگر این که این چربی های بدن را آب میکنه. همین جهت الان هم شدیدن سفارش میکنه افرادی که چاقن، کلسترول دارن، مشکلات قلبی دارن، میگن حتما ماهی بخورید هفته دو روز. علتش اینه انسان را لاغر میکنه و چربی بدن را آب میکنه. البته ماهی دریایی بهتره، ولی این ماهی پرورشی هم به نظر میرسه این روغنش این خاصیت و این فایده را هم داره. خب شرط هفتم این است که میفرمایید باید حجامت در روزی است که ابر در آسمان نباشه، ابر در آسمان نباشه، باد شدید هم نباشه. روایتی در رساله ذهبی اومده و یحتجم فی یوم صاح، در یه روزه، یه روزه که آسمان صاف است و ابر نباشه، فی یوم صاح، صاف آسمان صاف باشه، لا غیم فیه، ابر نباشه، ولا ریح شدیده، باد شدید هم نباشه. این شرط هفتم بود. شرط هشتم این است که فرد قبل از حجامت 12 ساعت هم بستر نکنید. قبل از حجامت 12 ساعت هم بستر نکنید. در رساله ذهبیه آمده، فرماید درباره حجامت و فصل، و یجب فی کل ما ذکرنا، واجبه در تمامی این مواردی که ذکر کردیم، موارد خارج کردن خون من اخراج دم، اجتناب النساء، دوری کردن از خانوم ها، قبل ذلك قبل از حجامت و فصل به 12 ساعت 12 ساعت. البته مراد از 12 ساعت چی هست؟ کدوم مراد؟ آیا این ساعت همون ساعتی که ما الان داریم 6 دقیقه، یا ساعت در لغت میگن یا طایفه از شب یا طایفه از روز؟ شاید ساعت یعنی یه مقدار زمان. بله، اگر این باشه بعید نیست که شاید حتی 2 ساعت بشه، نه یه ساعت، مراد 2 ساعته. پس بهتر این است که انسان یک روز کامل این احتیاط را انجام بده و برای یه روز کامل هم بستر نشه. البته بله، این برای آقایون و خانم ها هست، ولی سرشون بیاد بیاد. شلا شاید مشکل داشته باشه، فرقی نمی کنن. دو چار چی؟ بله بله، نه این که در حالا معلوم نیست در این روایات، ولی باید احتیاط کرد حد الامکان. نه این خطر چی نفهمیده؟ بله خب، این که روایت میفرماید که باد و ابر نباشه، روایت هم میفرماید که خون در بدن مانند آب در طبیعت. خب وقتی ابر و باد باشه، دریاها چی میشه؟ طوفانی و هیجانی میشه. بعید نیست این بلا سر خون هم بیاد. بله، نه روایت گفته که فاولا ان لا یهیجو فی یومه، در روز هیجان خون نباید این کار رو. خیلی خوب. بله، شرط نهم اینه، فرماید خوردن انار. این شرط ترجیحیه، در روایات ائمه این کار را می کردن، به دیگران هم انار می دادن، افرادی که مخوان حجامت کنن. خب روایتی داریم برقی نقل می کنه از یزید ابن عبد الملک نوفلی قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، و في يده رمانه، در دست امام هم یه اناری بود. فقال يا معتب، امام فرمود ای معتب، اعطني رمانا، به من انار بده، فاني لم اشرك في شيء ابغض الي من ان اشرك في رمانه. امام دستش انار بود، این شخص وارد شده، این شخص نوفلی وارد شده. امام قانونش این است که یه تعارفی باید به این شخص بکنن، مثلا انار بخور، ولی امام فرمود که من کسی در انار شریک نمی کنم، انار نباید کسی شریک کنی. ائمه همه مقید بودن، حضرت امیر میره بالای پشت بام، مثلا یه پارچه سفیدی مثلا پر میکردن که ما بالا یه دونه مثلا از انار. بله، این شکلی بود، دوست دارن در همه چی شریک داشته باشه الا در انار، چون یه دانه بهشتی داره. خب امام دیگه قانونش چیه؟ فرمود و معتب فرمود به من انار بده تا به نوفری بدم، تا شریک من در این انار نشه. انار دیگری خواستند و به نوفری دادند. بله سر دوار. بله فانی لم اشرک فی شیء، کسی را شریک نمی کنم. مبغوظ ترین موردی که کسی با خودم شریک کنم انار است. من ان اشرک فی رمانه ثم احتجم، سپس امام حجامت کرد. فاحتجمت، من هم حجامت کردم. پس اول امام خودش یه اناری خوردند و یه اناری به نوفلی دادند، امام حجامت کردند، نوفلی حجامت کردند، بعد از حجامت هم امام یه انار دیگری خوردند، یه انار دیگری هم به نوفلی دادند. بله اتن انار شیرین و میخوش هر دو بد نیست. گرمه نمیدونم، از روایات استفاده میشه که انار سرده. بله بله به خاطر اینکه خشکیشه درمان میکنه، خشکی زودارا درمان میکنه. ما در روایات داریم درمان سرد با سرد هم داریم، درمان گرم با گرم هم داریم. حالا انشاءالله در موردش انشاءالله اشاره خواهم کرد، ولی درمان سرد با سرد هم داریم، درمان گرم با گرم هم داریم. در فصل پاییز بیشتر دیگه و تابستان، فصل پاییز دیگه، فصل پاییز فصل خشک است، انار هم مرطوب دیگه، مرطوب است. بعید نیست برای البته قیاس ولی خب بفرماید که هم قبل از حجامت به نوفلی انار دادن هم بعد از حجامت. ثم دعا لی بی رمانتن، امام فرمود انار دیگری بیارن. و اخذ رمانتن اخرى، خودش هم انار دیگری گرفت و بعد از حجامت مصرف کرد. ثم قال، سپس امام فرمود یا یزید ایما مؤمن اکل رمانتن، هر مؤمنی اناری را بخورد و همه را بخورد، حتی یستوفیها، چیزی باقی نذارد، اذهب الله عنه الشیطان من عن انارت قلبه، شیطان را دور می کند، خداوند شیطان را دور می کند و از بین می برد تا قلب انسان نورانی بشه و جلو نورانیت را نگیرد. 40 یوما، به مدت 40 روز. این خاصیت پس انار امام اینجا علت این را ذکر کردن انار بخورم برای اینکه اثر شیطان و میکروب ویروس را از بر ببره، این مهمه. بله البته حالا این بحثیه، قلب صنوبری و قلب باطن و هر دوش ما اینا قائلیم بینید که اینا مادی هم. قلب باطنی هم مادیه، ما گفتیم قلب باطن، قلب باطن همون بسته جنتیکی انسانه، بسته جنتیکی انسانه که حامل صفات و اخلاق و گناهان و همه چی. انار گرم ببینید الان اینا ما چیز مسلمی در دست نداریم، برای در محل خودش انشاءالله در جلد 4 بحث انار اینا خواهیم خوند که مزاج انار چیه. خیلی خوب، پس بله روایت دیگری هم داریم داله بر این است که انار مفیده. تبرسی نقل میکنه از زید شحام، از زید شحام قال کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بالحجام، نزد امام صادق بودم، شون خواست که حجام بیاد. فقال له اغسل محاجمک و علقها، تیغای حجامتت را بشور و آویزان کن. و دعا به رمانتن، امام فرمود انار بیارن، فاکلها، انار را میل فرمودن. فلما فرغ من الحجامه، وقتی حجامتشون تمام شد، دعا به رمانتن اخرى فاکلها، انار دیگری فرمود بیارن، و این انار دوم را میل فرمودن. و قال هذا یطفئ المرار، این معید دیگر فرمود انار مرها را خاموش میکنه، یطفه یعنی خاموش میکنه. این مایید دیگر که وقتی انسان حجامت میکنه مره غلبه میکنه، حالا سودا یا صفرا، مره غلبه میکنه، خشکی غلبه میکنه، اما صفرا و سودا، چون مرار فرموده یا مره نیست، هم صفرا هم سودا، یعنی خشکی در بدن غلبه میکنه، چون خون مرطوب است، خون که کم بشه رطوبت بدنم کم بشه و گرایش پیدا میکنه به خشکی. خوردن انار این مسئله رو جبران میکنه، یطفئ المرار، خاموش میکنه این خشکی وجود آمده را خاموش میکنه و از بین میبره. ماهی، ماهی هم خوندیم، ماهی شاید سرکه، البته اگر مرطوب سرکه خورده خشکه، مرطوب یطفئ ولی خشکه. خیلی خوب، این بحث تموم شد. شرط دهم این است که محل حجامت را بتراشن، مو نباشه. آخر ما خوندیم، در جلد 4 خوندیم، مو زیر مو میکروب هست و محل آلودگی است، محل قایم شدن میکروب و شیطان و ویروس زیر مو هست و این سبب آلوده شدن زخمای حجامت. خیلی خوب. و ولی فرماید که خوب این از روایت استفاده میشه که تراشیدن محل حجامت یه رسمی بوده در اون زمان، یه چیزی رسم بوده. به همین جهت ائمه فرماید، از ائمه میپرسیدن آیا آدم محرم میتونه حجامت کنه؟ امام میفرماید حجامت کنه ولی موها را نتراشه، که این مسئله مسلمه، هر کی حجامت میکنه موهاش رو هم میتراشه. خب معلومه خود مو بودن مو جلو و کار حجامت را میگیره. این لیوان ها مثلا در این زمان یا شاخ گاوی که در اون زمان خوب نمیتونه بشینه روی کمر یا روی سر، مشکل داره. بله، روایتی داریم بفرماید که بله اذا احتاج المحرم فليحتجم، اگر محرم نیازمند حجامت بشه حجامت کنه. ولا يحلق موضع المحاجم، محل حجامت را نتراشه. كأنه تراشیدن محل حجامت یه امر مسلم و عادی بوده در اون زمان. روایت دیگری که همیری نقل میکنه قال و سألته هل يصلح له ان يحتجم، آیا محرم میتونه حجامت کنه؟ امام فرمود نعم میتونه، آره، ولكن لا يخلق مکان المحاجم، ولی این حق نداره موهای محل حجامت را بتراشه. ولا یجزه، حتی موهاش کوتاه نکنه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به کیفیت حجامت. خب این بحثا دیگه ریز ریز داره، بحثای مهم میشه، چگونه باید آدم حجامت کند. اولین چیزی، اولین کاری که انسان باید انجام بده این است که چهار زانو بشینه اینه و بسم الله بگه. خب روایتی داریم، فاذا اردت الحجامه، هرگاه خواستی حجامت کنید، فجلس بین یدی الحجام، روبروی حجام بنشین، البته بله جلو حجام بنشین، و انت متربع، در حالی که چهار زانو بنشین، و قل و این را بگو، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سفارش دیگه این که آیت الکرسی بخونن که از روایت قبلی هم استفاده میشه. نکته دوم این است که سزاوار است انسان از چند تا محجمه استفاده کنه از وسیله حجامت. حالا این زمان لیوان، در اون زمان چند تا شاخ گاو، از چند تا لیوان استفاده کنه، یک لیوان نیست، باید از چند تا، حداقل 3 تا، بیشتر هم باشه خوبه، بهتره. این لیوان ها را یا دور از هم یا نزدیک هم قرار بده، و جوری باید این محاجم و این لیوان ها را بذاره که به پوست بدن بچسبه، کاملا بچسبه و اون خلع که به وجود بیاد این خلع از بین نره و باد وارد لیوان نشه. خب کار سومی که باید انجام بده و اینا صفراویه و این تاول قهرن به وجود میاد ولی ضرری هم نداره. با تیغ یعنی بزنی؟ حرارت تولید چون گرم و خشک گرم برای صفرا چی؟ رو به قبله بشینه حاجم هم پشت سرش. بله خب اینجا شرط از کار سوم میفرماید که مکش را و بادکش را باید در مرحله اول بادکش ملایم و آرام باشه. دیگه اینجا یواش یواش فرق حجامت اسلامی با حجامت های دیگر ظاهر بشه. یکی از فرقاش اینه که چند تا لیوان باید باشه، نه یه لیوان، چند تا لیوان، حداقل سه تا، چون کلمه محاجم در روایت آمده، جمع آمده، جمع یعنی سه تا، حداقل سه تا، چند تا لیوان باید باشه. و شرطش این است که مکش باید خیلی ملایم در مرحله اول ملایم باشه. خب چه اتفاقی میفته در این مورد؟ در حجامت اسلامی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه وقتی چند تا لیوان قرار میدی، هر چند مکش هر لیوان مقدار اندکی است و ملایم است، ولی مجموعه لیوان ها یه فشار فزایندهی بر خون بدن وارد میکنه، این را جذب میکنه، تمامی خون بدن را جذب میکنه به سمت این لیوان ها. بعد چون مکش ملایم است، خیلی فشار روی رگها و روی بدن وارد نمیکنه، این لخته های خون و رسوبات خون و امثال این هم بتونن از زیر لبه لیوان رد بشه. در حجامت سنتی فورا اینا بذارم با دستگاه مثلا پمپی که دارم فورا قوی ترین بادکش را انجام، این اشتباه است. چرا؟ چون این فشار زیادی وارد میکنه روی بدن و رگها، مانع میشه که رگها و حتی خون از زیر لبه لیوان رد بشه. ولی این خصوصیت حجامت اسلامی فرماید اولش باید مکش ملایم باشه، این و خب مدت دارم باشه عرض کردم باید مدت دار طولانی هم باشه. این در این فرایند طولانی تمامی خون بدن به این سمت هدایت بشه، به محل لیوان ها، به محل لیوان ها هدایت میشه، از زیر لبه لیوان رد میشه. وقتی از زیر لبه لیوان رد شد، خون دوباره بر میگرده، خون زائد بر، خون صاف بر میگرده، لخته ها اونجا زیر لیوان میمونه، لخته ها محبوس میشه دیگه، قدرت برگشت ندارن، هی انباشته میشن، جمع میشن رو هم دیگه، قدرت عبور از زیر لبه لیوان ندارن، همونجا جمع میشن. خب این کار حداقل یه ساعت باید طول بکشه و این فرایند هم جور محقق بشه، تمام خون بدن بیاد زیر لیوان ها دوباره برگرده، خون آلوده پر از لخته میاد، خون صاف برمیگرده، این لیوان ها و لبه لیوان مثل صافی عمل میکنه، خونی که برمیگرده خونه صاف. این فرایند وقتی طولانی شد، این کل لخته های بدن و رسوبات رگ های بدن میاد زیر این لیوان هاست. این همین جهت این امتیاز محسوب میشه برای حجامت اسلامی. به همین جهت وقتی حجامت میکنید خون خارج نمیشه، همین لخته هایی که جمع شده خارج، همین لکه سیاه رنگ جیلاتینی مثل جگر خارج، این خارج میشه، خون خارج نمیشه. بله، روایات ما گرم نگفرمودن، چون در با آتش تنظیم مکش نداره که بگیم سبک و ملایم و غیر، یک مکش واحدی داره. اگر قابل تنظیم باشه بعید نیست خوب باشه، ولی اگر قابل تنظیم نباشه بگیم نه. البته اون زمان مکش گرم نبوده، با شاخ گاو اینا شاگرد داره حجام، دو سه تا میشینن همینجوری میمکن. و این دیگه در این فرایند مکش اول، مرحله اولشون، یا مثلا شاگرد 10 ساله یاد مکش انجام ده، مکش سبک به حسب توان خودش، بعد یکی 15 ساله، بعد 20 ساله، بعد خودش انجام بده. این شکل دوباره برگرده بعید نیست. به همین جهت همه این را نفر بودن گرم باشه. خب بفرماید که به سمت البته میتونید هم، چون فرماید اول محل حجامت را چرم کنید، واقعا بمانید. خوبه اگر کسی این کار را بکنه، هدف مشخص شده، این لیوان ها را یکی یکی بکشید به سمت محل حجامت اصلی. خوبه، البته خودش محقق میشه. بچرخونه که این لخته ها را با خودش ببره تو محل اصلی. بله، بعید نیست هم از این روایات این را استفاده کنیم که حجامت میشه تیغ زدن در همون 4-5 محل حجامت هم انجام داد. بعید نیست این زیاده میشه، نه معلوم نیست ازیاد میشه. خب بله، فرماید که اول در شروع مکش و بادکش باید ملایم باشه، سپس در مرحله بعد مرحله دوم و سوم بادکش را قوی تر کنند. روایت رساله ذهبیه را بخونیم، چقدر ظریف، چقدر جالب. والذی یخفف من الم الحجامه، یکی از خصوصیات های حجامت اسلامی احساس درد نمیشه. و این مکش اولی که ملایم باشه این جلو درد رو میگیره. تخفیف المصیع عند اول ما یضع المحاجم، در مرحله اولی که محاجم را، ببین کلمه محاجم آمده، نفرمود محجمه یعنی یدونه، محاجم جمع محاجم. وقتی محاجم را قرار میده روی بدن باید مکش را ملایم کند. اول ما یضع المحاجم ثم یدرج المص قلیلا قلیلا، سپس مکش را قوی تر کند. همجا آرام آرام رفته رفته مکش را قوی تر کند. خلا ظاهرش که محاجم وسیله حجامته، بعید به نظر میسه، چون داره فرحل بعدی گفتر موده ثم یدرج المس قلیلا فری و الثوانی از یدو فی المس، دومی هم فرموده مرحله دوم از یدو فی المس من الاوائل، و کذالک الثوالث مرحله سوم، مرحله سوم دیگه قوی تر از دومه. نفر ثانی نفر ثوانی محاجمه، و به نظر میرسه، حالا امتحان کنید، به نظر میرسه هر 3 مورد و 4 مورد، هر 4 موردش باید تیغ زد. بله بله، مرحله دوم و سوم داره دیگه. نه ثوانی داره، نه جدا کنه، به نظر میرسه جدا کردنش هم خوبه، چون اون خون صافی که این ثوانی نمیشه دیگه، ثوانی همه دو فعده اون مکش انجام بده؟ نه، مکش باید مرتب انجام بده، با یک مکش که نیست. بین دو کتفه، از این کتف تا این کتف بین دو کتفه، همین لیوان کجا میخوای بذاری؟ بین دو کتفه. بین دو کتف. این اگر لیوان رو کتف گذاشتی این دیگه درست نیست. اینا همش بین الکتفین محسوب میشه، کاهل محسوب میشه. همین رو کاهل بذارن، رو کمر. یا اطرافش بذار، چهار تا دورش بذار. بین دو کتف یعنی بین دو شانه است، یکی اینه یکی اینه، بین این دو. بین دو کتف منطقه وسیعیه، بین دو کتف منطقه وسیعیه، یعنی ما بین دو شانه، یعنی کمر. محاجم فرموده حالا کی میگه یه لیوان فقط باید تیغ بزنی؟ اون دلیل میخواد وقتی لیوان گذاشتی باید تیغ هم بزنی. ما تا حالا هم چی کاری نکردیم، ولی بعید به نظر نمیرسه که روایت منظور همینه، بعید به نظر نمیرسه. بله؟ نه مشکلی نداره، اگر حجامت اصولی و اسلامی باشه مشکل، ولی نیازی نیست، نیازی نیست. بله خیلی فاصله زیادی نمیخواد، همینقدر صادقه که یه بار مکش تموم شد یه بار دوم شروع شد، همین صدق کافی. بله ما گفتیم هر مکش یه ربع ساعت میخواد، حداقل یه ساعته، چون حجامت قدیم حجامت زمان ائمه نصف روز بوده. میگم که باید حجامت کنن که بر نگرده. بله نه دیگه، چون لخته ها در بکش اول، در بادکش اول و دوم لخته ها جمع شدن، دیگه خون نمیاد اونجا، مثل صافی عمل میکنه. این لخته ها میشینه رو لبه دیوار، لبه دیوان و بکش اول و دوم، اینا دیگه جمع شده، لکه شده، دیگه برگشتی در کار نیست، خون فقط برمیگرده، خون صاف. بله انشاءالله. چی؟ نه تراشه یعنی چی؟ حاجی تیغ بزنیم یا نزنیم؟ باید بزنیم. باید نه ببین، حجامت تقسیم شده، حجامت کاهل، پیامبر حجامت کاهل انجام میدادن. چه جور حجامت؟ این حجامت. خب تمام شد بحث مهمش؟ تمام نشده. صلی الله علی محمد.
قریب چندین سال دیکس گردن و کمر دارم. خیلی دکترها رفتم فکر میگردن که مثلا اعصاب. 3-4 سال پیش رفتم امارای فرده که فاصله به صلاح هست اینا. بعد چند وقت پیشم میخواستم برم عمل بکنم ولی چون از جلسات شما استفاده کرده بودم منصرف شدم، گفتم خدمتون برسم بهتون بگم. حالا درد بسیار شدید توی قلنجم هست، پخش میشه، جمع میشه یه جا، دقت کردی؟ بدنم آب کرده، خیلی ضعیفم کرده، یعنی چند تا استخون دیگه بیشتر نمونده. بله، از خدمتون تقاضا میکنم که درمان بفرمایید.
بله، برای گردن درد یکی بهترین چیز حجامت است. من نظر الى اول محجمت من دمهی امن الواهنه الى الحجامت الاخرى. هر کس حجامت کند و به خون اول حجامت نگاه کند ایمن میشه از گردن درد، واهنه یعنی گردن درد، ایمن میشه از گردن درد تا حجامت بعدی. پس یه حجامت مناسبه، حجامت عام زیر گردن. یکی هم سویق جو. سویق جو میگه من اکل السویق 40 صباحا، شرطش این است که 40 روز 40 صبح 40 روز ناشتا بخوره. من اکل السویق 40 صباحا امتلأ کتفاه قوتن، کتفاش و گردنش پر از نیرو میشه، تقویت میشه. علاوه بر این ناشتا سویق باید ناشتا باشه. بله، بعد مرحله بعد این است که برای اون بحث ناخون که اون روایت حضرت امیر فرماید که اینجا ناخونها را بگیرن و روی محل درد قرار بدن. البته روایت راجع به بله راجع به سیاتیک و کمر درد است، ولی حالا بعضی ها رفتن تبرعا رو گردن گذاشتن، جوابش بهتر از کمر بود، اثرش بهتر از کمر بود. حالا این هم بله 2 روز حداقل باید کل ناخونهای رسوپا را بگیرند. قند اما قند هم دارن. بله، برای کمرشون یا برای گردن؟ برای کمر. بله، البته حالا یا درست اصولی انجام نمیدن یا این که بالاخره روایت هم راهکار دومی هم قرار داده، یه پارچه باید ببندن. پس معلوم میشه هست افراد.
آجان سلام، خسته نباشید. من یه مادر 49 ساله دارم با مزاج سودایی. بعد 4 تا مشکل عمده دارن، یکی سردرد، کمردرد و شانه دردشون و گردن درد. بعد اینکه سردرداشون 26 ساله همیشه هم هر روز سردرد رو دارن.
از کجا میدونی زودایی؟
بله؟
از کجا میدونی
زودایی؟ یکی از شاگرداتون رفتن گفتن سودایی.
یه بوست داره؟
بله.
خب گرم میگیره یا نه؟ گرمش هم میشه؟
نه نه.
گر گرفتگی نداره؟
گرفتگی چرا؟ گر نه، گر نمیگیره.
خب پس این سردردش به خاطر یبوستشه.
یبوسته. بعد اینکه سردرداشون این 26 سال کامل مداوم بوده ولی 1 ساله که خیلی شدید غیر قابل تحمل شده که حتی مثلا به حالت جنون و دیوانگی میرسن، دیگه اصلا براشون قابل تحمل نیست. بعد این سینوزیت هم دارن، یعنی سینوزیتاشون هم اذیت میکنه مثلا وقتی سرما میخورن، یکی از عاملای سردردشون اینجوری هم میشه. بعد اینکه کمردردشون هم رفتن دکتر گفته تنگی کانال نخا داری، جا به جایی 5 تا مهره کمر. بعد ماساژ درمانی کردن، طب فیزیکی ماساژ درمانی کردن، یه کمی بهتره ولی خب هنوز درد رو داره چون که دردش به پاهاش میکشه. بعد اینکه زانوهاشون هم درد میکنه چون وقتی فشار میارن تا میشه درد میگیره. بعد شونه‌شون هم پارسال خیلی درد شدید گرفت که دستشون حتی به سمت جلو باز نمیشد، اینطوری نمیشد، یا مثلا اصلا بالا نمیرفت. بعد اینو رفتن دکتر شنجا تا بالاخره گفتن پارگی تاندومه. بعد درمانهای مختلفی کردن تا اینکه یه کمی بهتر شده، ولی هنوز هست، سوزش دارن توی شونه شون، تو مفصل شونه سوزش شدید دارن، دردم داره. اونم ماساژ درمانی کرد، به خاطر ماساژ درمانی یکم بهتر شد. بعد گردن دردم دارن، گفتن دیسک گردنه. بعد کم خونی و کم بوده کلسیم شدیدم دارن. بعد همیشه هم پاهاشون ضعف شدید داره، بیشتایی کامل دارن، یعنی خیلی غذا کم میخورن. به چند تا چیز علاقه دارن، یکی اناره میخورن، فقط یکم شیره انگور میخورن، که غذای کامل آنچنان بهتون بگم نه، غذای اندازه یه بچه خیلی نیست. بعد عادت ماهانش نفاصله کم داره، دو هفته یک بار با خونریزی شدید که هرچی مثلا برای کم خونی میاد درمان کنه دوباره به خاطر این خونریزی شدید همه از بین میره. بعد شون شاگردشون هم که رفتن مرکب یک و دو رو دادن با قرص خون سودا بر جامه و زیره، جامه با آب زیره، روغن و بنفشه پای گنجه. این جامه و زیره که خوردن میگن که یکم اشتهاشون بهتر شده، یعنی چند روز اشتها بهتر شده، ولی خب دوباره ادامه داشت.
خیلی حالا ایشون که مجمع الامراض این بزن. خیلی در بود آقون. دیگران چیز عمومی شده، مردم عمومی شده به خاطر همین داروهای شیمیایی. خب راجع به سردردیشون، حالا یبوست چون داره سبب گرمی هم در بدن نداره، یعنی صفرا نداره، گرمایی نیست، کرگرفتگی نداره، یبوست داره. یکی از عوامل سردرد یبوست هست. بله میگرنی هم میتونن یبوست. چرا؟ به جهت این است که در روایت داریم کسی که یبوست داره مجبور میشه مدت طولانی در دستشویی بشینه، که در اون حدیث حضرت لقمان ندا کرد به سیدش مولاش صاحب مالکش، فرمود که زیاد در دستشویی ننشین، فإنه يصعد الحرارة إلى الرأس ويورث الباسور، كرمية گرمی را میبره به سمت سر، و گرمی که به سمت سر هدایت میشه باعث سردرد میشه، سردرد میگرنی هم هست، میگرن محسوب میشه به خاطر گرمی. خب پس یه روغن بنفشه پای کنجد، یه سودابر دو عدد، یه ملین. خب برای کمر، بله برای هم تنگی کانال نخاع یه حجامت مخصوص نیاز داره که بادکش باید از گردن شروع بشه تا انتهای ستون مهره ها و در اونجا حجامت کنن. تیغا باید کشیده و عمقی باشه تا انشاءالله این سیاتیک بزنه بیرون. نه فقط بادکش از بالا تا پایین، روی در انتهای ستون مهره حجامت، حجامت ساکرال، حجامت ما میگیم قطنه، جدیدی ها میگن سبر. بله نه نه، اینا دو تا علت داره تنگی کانال، یا دیسک زده به داخل نخاع، فشار آورده رو نخاع و تنگ کرده کانال نخاع رو، یا اینکه استخوان مهره رشد کرده و تنگ کرده عرصه برونه. نه ربطی به بلغم نداره. خب این یکی. حالا برای که ایشون معلوم میشه که سیاتیک هم دارن، چون کمردردی که به پا هم میزنه، اون قضیه ناخونها را هم باید ببندند، باید تقویت کمر به جهت تنگی کانال نخاع و به جهت سیاتیک که دارن، سویق نخود چون نخود در روایت فواد تقویت کننده کمر است، داروی ابن مسعود هم تقویت کننده کمر است، لخت خون به احتمال زیاد در این جور موارد خون لخته بشه و مانع رسیدن خون به مهره ها تا آسیبی که بهشون رسیده ترمیم بشه. خب اینجا یک بله برای زانو درد هم دارن، شیطرج و عماد مفاصل و مرکبه یک مفاصل برای زانو دردشون، و اینجا دعای کمر درد و دعای زانو درد و کمخونی هم دارن، قرص خون دوتا، فوکی استخوان هم دارن یا درد استخوان، استخوان ساز برای خوردیزی و زودتر پریاد شدن و قاعده شدن، سماق رومی با سویق عدس اینا استفاده کنن، انشاءالله مشکل حل بشن. جا که سودا دارن، چون غلبه سودا دارن باید بگیم به خاطر سودا و رسوب، رسوب خون است، بعید نیست. البته به خاطر شاید لخته های خون، گرفتگی رگ های خون هم هست، خون رسانی به مقدار کافی به زانو نمیشه، آسیبی که به زانو میرسه ترمیم نمیشه. فرق آدم بزرگسال و آدم جوان و بچه اینه، بچه هرچی میدوه زانوش آسیب نمیبینه، آسیب هم میبینه زود ترمیم میشه بخاطر اینکه خون رسانی به شکل نرمال انجام میشه. ولی آدم های مسن رگهای خون بسته میشه یا به خاطر رسوب سودا یا به خاطر بلغم، اون وقت خون رسانی به مقدار کافی نمیرسه، نمیشه و آسیبی که به زانو میرسه ترمیم نمیشه. سینوزیتشون یک قطره مرزنجوز جامعه یا روغن بنفشه، بارگی تاندوم هم یه داروی جمع کننده میخواد و بعد از اون در مرحله بعد جا انداختن انشاءالله. شدت خونریزی، البته علل کلن خونریزی غیر از خون قاعدگی هرچی باشه، این یا معلول وجود میوم یا فبروم ورمی که در رحم، یا علتش اندومتر، زخامت اندومتر، بعید نیست اگر سونوگرافی داره مشخص بکنه یا معاینه بخواد.
دخترم 14 سالشه، چشمش هم ضعیفه، یک سال پیش بردمش که تست گفتن
کمتر بگید
کوزه گرنیه داره، گفتش که کوزه گرنیه داره، دو سه بارم
کوزه گرنیه،
آره کوزه، سه بارم عملش کردن ولی روز به روز داره چشمش ضعیف میشه، میگه اصلا درمانی نداره، میگن که باید عمل لنز سخت بهش بذاریم. اونم که گفت دکتر گفت این بچه است نمیتونه لنز سخت نگه داره، براش خیلی مشکله، خودش هم که دانش آموز و میره مدرسه اصلا براش خیلی مشکله نمیتونه.
بله اون میفرماید که
تا این حال هم که چند تا عکس گرفتیم آوردم
انجا گرفتیم.
بله بله
بله، ایشون قوز قرنیه داره، سنش چقدره؟
14 سال.
بله قوز قرنیه داره و این قوز قرنیه در طب امروزی درمانی نداره، مجبور میشن پیوند در آخر کار پیوند بزنن، قرنیه را قرنیه یه نفر دیگه میگیرن و پیوند بذارن. بله برای درمان این حالت، حالت قوز قرنیه، یکی استفاده از شافیه با آب باران، چون این درمان سخت‌ترین حالت هست، حتی کوری برای باشون زحمه باشه، شافیشون زهماه با آب باران. یکی مرکب چهار بخورن، درمان چشم است، آب نیسان، این مرکب چهاره، یکی مرکب چهار است و دیگری هم روغن بنفشه روی ابرو بمالند، یکی هم سرمه کافوری و سرمه اسمت، چون این یک مشکل سختی هست بلا علاج، از سرمه کافوری و سرمه اسمت هم استفاده بشه. البته خود شافی به تنهایی شاید مشکل را حل کنه. شافی 16 ماه هست به مدت 8 شبانه روز. نه اون مال آب مرواری. خب نه اسمش حجامت سر هم خوبه، حجامت سر، حجامت قفا، هر دو خوبه.